الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. آمين. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. از خود سیاق سوره یا طلوع سوره برمیاد که حضرت حق تو این سوره بنا دارن که نظر ما را به ابعاد باطنی قرآن بگردونن، جلب کنن. کم داریم که اینجوری هی بخوان وصف کنن باطنی که ازش قرآن نازل شده. گاهی نه، میخوان مثلا مقصد رسالت قرآن رو بحث کنن. اینه که همطور که اون چند جلسه تأکید شد، جای دیگه این مسئله را گیر نمیاره تو قرآن که بخواد به مقام غیبی قرآن جلب نظر کنه ما را. مثلا سوره قدر را ببینیم، مثلا این بحث نیست. اونجا می که قرآن در شب قدر نازل شد، بعد خصوصیات اون شب را میگه که محل سلام است و خیر. اما اینجا اصلا وقت نه صرف اینم که خصوصیات مقام باطنی قرآن رو میگه. داره میفرماد که بابا این قرآن که در این شب قدر نازل میشه و از مقام حکیم هم نازل میشه، بعد میفرماد اون امر حکیم، چون قبلش فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم، امر حکیمی هست که در این شب یفرق و که تا حدی بحث شد دیگه تکرار نمیشه. دو یفرق و خیلی وقت بگذارین تا اینکه با اینکه ما تقریبا اون جلسه را همش رو این وقت گذاشتیم، بازم وقت میخواد. بعد می فرماد که این امر حکیم امرن من اندناس. این من اندنا رو اون جلسه بابش با کردیم که وقتی یک حقیقتی اندلاهی بود چه خصوصیاتی داره، بعد که نازل میشه چه خصوصیاتی داره. از خود آیات بنا شد بیشتر استفاده کنیم که اونجا گفتیم که یفرقو مقابلش امر حکیم است که گفتیم مقام وحدت هست. چرا؟ حتی اگه روایت به ما نمی گفت، چون مقابل یفرقو مقابل باز شدن گفتیم که متمایز شدن و پراکنده نشدن سه مرحله کردیم. مرحله امر حکیم که وحدت هست و هیچ گونه تمایزی نیست. مرحله مقام لیلة القدری قرآن که یفرق و متمایز هست ولی پراکنده نیست. و مقام 23 ساله که مقام کثرت قرآنی است، یعنی مقام تمایز رو بیشترش کنید، بازترش کنید، میشه پراکندگی. اینجا معنی پراکندگی هم خیلی روش بمونید، یعنی این که دیگه سوره بقره سوره نور نیست. اما در شب قدر در عین این که قرآن به مقام تمایز هست، دیگه این نیست که سوره بقره بر شما نازل بشه و سوره نور بعدش نازل باشه. یعنی اون 23 ساله ای که شما در قرآن 23 سال دارید در شب قدر یک جا دارید، ولی نه یک جا مثل امر حکیم که اون مقام عند اللهیه. خوب وقت بگذارید. من میخوام بگم که بزرگان بزرگ ما اول از خود قرآن الهام گرفتن، به قول خواجه نصیرالدین طوسی، بعد اومدن حرفای محکمی و حکمتهای مفیدی برای بشر زدن. پس ما هم همین کار رو بکنیم، یه وقت فکر کنیم که خدایا ما از این آیات میفهمیم که یه مقام، مقام امر حکیم است که حالا بعدم میگیم که مقام اندلاهی است، یه مقام هم که مقام شب قدر است. از یه چیز، از یه چیز به نام قرآن سه مقام ما میتونیم داشته باشیم. حالا همینجا سوال دو سه دونه جواب بدم که این قرآن که 23 سال نازل شده است، خب خزینش کجا میشه؟ خزینش شب قدر است دیگه. یعنی خزینه قرآن این 23 ساله در یه جای همش جمع است. خب خزینه به یه معنا همینه دیگه که جمع باشد یه چیزای اونجا. خب حالا یه مرحله بالاترش، یادتون هست که مرحله بالاتر از مقام شب قدری قرآن مقام امر حکیم بود، مقام اندلاهی بود. حتی من لغت الله را اگه بهم ایراد بگیرین چرا میگی، حرفم را پس میگیرم، چون تو آیه اندلاه نیست، اندناست، اندنا غیر الله است. معلوم نیست اینجا حضرت حق در آیه به اسم الله عنایت داشته باشن، یعنی اگه به من ایراد بگیرید ایراد به جاست. اما من جواب نمیدم، منظورم مقام الوهی غیبی است، نه مقام اسم الله. که چون خود دقت کنین، مگه قرآن بلد نبود بگید اندن الله؟ همدم میگید اندنا. حالا بعدم شاید انشاءالله خدا کمک کنه بگین چرا میگید اندنا، ولی دوباره بحث از دست ندین. پس بالاخره یه خزینه دارد این قرآن 23 ساله که شب قدر هست. مگه ما آیین را نداشتیم اون جلسه که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم؟ یه محدود و نازله ایش اومده از پایین، محدود است، معلوم است، یعنی میشه بهش علم پیدا کرد. یعنی قرآن تعلیمی میتونه باشد مقام نازله قرآن. یعنی شما این قرآن 23 ساله را میتونید بفهمید، معلومه دون میتونه باشه، میتونه مرز برای افکار شما درست کنه. اما قرآن شب قدری قرآنی است که فوق معلوم است، بالاتر است، و ما ننزله الا به قدر معلوم. پس فوق معلومه عادی، علم عادی نمیشه بهش پیدا کرد. علم شب قدری باید داشت، باید شب قدر را تونست درک کرد تا اون قرآن به قلب ما برسه. خب حالا پس قرآن شب قدری قرآن خزینه است، خزینه تمام این آیات 23 ساله. حالا اون قرآن امر حکیم، قرآن اندنایی که حضرت حق می فرماد، خب خزینه کدومه؟ خزینه هر دوتشه است، نه؟ خزینه خزینه است. پس شاید این که می گید هر شیعی خزائن اون شیعه. ببینید من میخوام حالا سوال دوستتون یه نکته خوبی را عرض کنم. میگه هر چیزی این من شیع، این هیچ چی نیست، شیع هم که معنی کردیم دیگه، هر چیزی شیع نیست، هر چیزی خزینش پیش ماست. یعنی هر چیزی که چیز است و اعتبار شما نیست، ساخته ذهن شما نیست، راست راستی چیز است، مثل ملائکه، مثل ائمه، مثل قرآن، اینا چیز است، یعنی ساخته ما نیست، اعتبارات ما نیست. اینجور نیست که مثلا شما قهرمان المپیک چیز نیست، اصلا چیانی چه یکی یخت آهن بلند میکنه این میشه قهرمان، اصلا آهنه چیه؟ آهن است، جا به جا کردن آهنه که کاری نشد، واقعیتی اضافه نشد در هستی. یعنی این ستون اینجا باشه چه فرقی میکنه با اینجا باشه؟ حالا یه پهلوان بلند کنه این ستون رو بذاره اینجا، این چیز نیست، این پهلوانی نسبت هست، یعنی نسبت به این آهنا زورش میرسه، آزور من نمیرسه، نسبت ها. اما ائمه چیزند، یعنی به نسبت آهن بلند کردن چیز نشدن، یه واقعیتن در هستی که از صدر خلقت هستی به وجود عالیه متعالیه شدیده تا وجود نازله ظهور در ختم عالم با حضور خاتم الرسل صلوات الله علیه و علی آله، اینا هستن. حضرت رسول چیز است، از اول خلقت بوده است تا آخرم هست، چیز است. حالا چیزها خزینه دارن، هر کدومشون خزینه ها دارن، یعنی قرآن آیه این است، هیچ چیزی نیست الا اینکه خزینه هاش پیش ماست. یعنی این قرآن که چند مرتبه داره، چند مرحله داره، همش پیش حضرت حق است، یا بگون اندنا، در مقام اندنایی است. حالا درست حرف بزنیم که جملات جا خودش باشه. خب حالا یعنی چی؟ یعنی این که شما تمام مراحل قرآن، خب گفتیم یکی مرحله کثرت 23 ساله، یکی مرحله تمایز شب قدری، یکی مراحل بالاترش، بالاترش، بالاتر از بالاترش، همه اینها به شدت کامل نزد حضرت حق است. خب حالا چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست، پس حالا هر چیزی خزینش پیش خداست. یعنی چی؟ یعنی تمام مراحل همین یه چیز پیش خداست، یعنی تمام مرتباش که نازل شده است، نازل شده است، نازل شده است، حالا همه شو جمع کنید به کلهی پیش خداست. یعنی وقتی کاملش پیش خدا شد، پس همش پیش خداست، یعنی همه مراتبش اندلاهیست. شاید این باشد معناش، شاید. میگه فقط فکر کنید، این که گفتم میخوام از این سوال یه استفاده بکنم، فکر نکنید خدا یادش رفتست بگید خزینش، گفتست خزائنش، بالاخره یه رمزی تو این خزائن بوده است. حالا شاید بعدنم بحث بکنم دوباره رو این خزائن، اما حالا اینجا برای اینکه باب بحث باز شده است، نکته داشته باشیم که خب حالا در مقام غیب برین، مقام اندنایی، قرآن به نحوه امر حکیم هست. شما آیه رو نگاه کنین، میگه کل امر حکیم، بعد میگه کدوم از امر حکیم؟ امرن ان من اندنا، این از نزد ما اومده پای، اما در نزد ما چه نحوش بوده است؟ امر حکیم قرآن بوده است. حالا پس اون قرآن که نزد خداست، مقام جمع وحدانی قرآن است، یعنی شدتش از مقام غیب شب قدری بیشتر است. شدتش که بیشتر باشه چیش بیشتر میشه؟ حتما وحدتش بیشتر میشه. دوباره دقت کنید، حالا یه کلید خوبی دستم، هر چه نازل بشه چی میشه؟ کثرت پیدا میکنه. برای هم از کجا میگیم؟ ما چه ما را بگیم؟ بگو از کجا تو میگی؟ ما از آیه میگم فیها یفرق، یفرق مقابل امر حکیم است، مقابل حکیم است، حکیم یعنی وحدت. پس وقتی نازل، خودش هم که میگه انزلناه، نازلش کردیم، حالا که نازلش کردیم چی شد؟ یفرق. حالا اگه نازل تر بشه چی؟ خب بیشتر یفرق، نازل ترش 23 سال. پس هر چه نازل شد یه نحوه کثرت پیدا کرد. خب پس حالا که شدت صعود رو براش در نظر بگیریم، یعنی اون قسمتی که در امر حکیم است از مقام یفرق و وحدتش بیشتره دیگه، پس نتیجه میگیریم که به حق موجود است نه به خود. یکی دقت کنید، حوصله کنید، نگود که این حرفا حرفای اصطلاحی است، اینا اصطلاحی نیست، یه جور دیگه شما بگید، به من چه که حالا این جور من بگم شما یه جور دیگه بگید، ما گیر الفاظ نیستیم. بالاخره این آیه رو نگاه کنید، یعنی یه آدم متدینی که میفهمه قرآن رو نگاه کنه اینا رو میفهمه، به چه لفظی میگه، چه میدونم به چه لفظی میگه، شما ببینید هست یا نیست. مثالا کمک دو میکنه، گفتیم نور سبز در نور بیرنگ به خودش هست یا به بیرنگ؟ اگه به خودش باشه که همون طیف بعد از منشوره، وقتی از منشور عبور کرد نور بیرنگ میشه هفت رنگ. حالا هر رنگی به خودشه دیگه، نور سبز میگه من منم، نور آبی هم میگه من من، اما همین هفت رنگ مگه تو نور بیرنگ نیست؟ اما به بیرنگ هست یا به خودش؟ اگه به خودش باشه که باید سبز باشه، شما تو نور علی نور بیرنگ که تو این فضا هست واقعا سبزم هست؟ خب نیست. نیست که نیست. اگه نیست پس چرا از منشور که عبور کرد پیدا میشه؟ پس هست. هست به خودش یا به بیرنگ؟ به بیرنگ هست. نترسید. دوباره شما وقتی که حالا میخوام اگه اینا رو ول نکنین، تمام عالی ترین رموز سیر و سلوک توی آیات هست. ما چیکار داریم به کس دیگه راجع کنیم؟ شما اول بفهمید یعنی چه بالا رفتن و پایین اومدن رو، بعد حالا میفهمیم که خودمونم بالا پایین بریم یعنی چی. اگه نگفتن موحد اگه خاص صعود کنه باید خودی نداشته باشد یعنی چی؟ گفتم فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی، خب باید خودی نداشته باشه. یعنی وحدت با حق. یعنی چی؟ شما آیات ببینید یعنی چی؟ مگه قلب مؤمن نباید آیات قرآن بشه انشاءالله بمرون؟ خب پس باید یه جوری این قلب مرتبش با اون مراتب وحدانی قرآن یگانه بشه. من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی خود بحث نشون میده مسئله را. دوباره حوصله کنید تا اصل مطلب دستتون بیاد، خودتون با خودتون زندگی کنید که خب راستی این قرآن وقتی نزد خداست چه جوریست؟ مثل همین کسرت 23 ساله نزد خداست، این که رو ورقست. قرآن اجازه نمیده شما اینا پاش بگذارید. آیا مثل اون شب قدری که تمام قرآن یک جا به قلب امام یا پیامبر نازل میشه و در عین یفرق و تمایز نزد خداست؟ اینم که اجازه نمیده، چون میگید انزلناهو، حالا که ما نازلش کردیم شب قدری شد از دو یفرق. خب پس امر حکیمش رو در نظر میده، میگه این امر حکیم در شب قد نازل شده است و فارق متفرق شده است به اعتبار یا متمیز شده است. پس اون جنبه ایش که نزد خداست اون جنبه ای امر حکیمشه. امر حکیمش نه اون کسرت 23 ساله است، نه اون انفراق یا تمایز شب قدری است، یه نحوه شدیدتر است. پس دوباره سوال نه، اون جنبه قرآن که نزد خدا چه جنبه است؟ بالاخره این آیات تو این قرآن آوردن یا نیوردن؟ آوردن دم که ما بفهمیم. خب ما باید فکر کنیم. خب معلومه است که میشه فکر کنم. چرا؟ برای این که یه وحدت خاصی باید داشته باشد قرآن در اون جنبه ایش که اندلاهی است، اندنایی است، یعنی وحدتی که به حق موجود باشد نه به خود موجود باشد. حالا مثال نور بیرنگو که زدم معنی دار میشه تو اینجا. نور بیرنگ همه رنگا را دارد، اما همه رنگا اونجا به بیرنگ موجودن نه به خود موجودند. یعنی مقام اندلاهی قرآن مقام اتحاد است با حضرت حق، یعنی یه نحوه وحدت با حق داره. خب حالا چقدر راحت است اگه شما روایت رو ببینید، روایت میگه ما خودمون رو در کتابمون نشون بنده هامون دادیم ولیکن لا یبصرون، هم چیز قانون ولی نمیبینند، ما رو نمیبینند. باز روایت هست که خدا تجلی کرده است در کتاب خودش ولی بنده ها نمیبینند. خب دوباره دقت کنیم. خب خودش مگه این روایت ندارین که حضرت عزم میخوام این روایت نیست، حالا روایت شده این که حضرت حق جامع همه اسماء حی است، قدیر است، سمیع است، بصیر است. خب بعد میگه اون روایت ندارین که قرآن جامع همه اسماء حق است. خب پس نتیجه میگیریم که قرآن نمایش حضرت حق است ولی به تجلی. خب یه طرف قضیه، یعنی طرف ها داره، خدا باید کمک کنه، دعا کنیم به هم دیگه که اون چه حقست به قلبمون از خوندن این آیات بیفته. حالا من یه طرف دیگه بیم. خب حالا شما با کدوم قرآن روبرویید؟ اولین سوال من است. خب حالا این قرآن ما گوشتمون جلومون، ما با کدوم قرآن روبرویم؟ ائمه با کدوم قرآن روبرویم؟ خدا با کدوم قرآن روبرویم؟ خدا با خودش روبرویه فقط. خب وقت پس خدا با قرآن اندنائی روبرویه دیگه، چون العالی و لایل تفت و الاسافل، حضرت حق جز به خودش نظر ندارد، بقیه را به اعتبار اینکه تجلی خودش از نظر دارد، بحثش جداست، جای خودش قابل بحث است. ما با قرآن لفظی رو برو بشیم، خب این با یه قرآنی است که در واقع باطنش رو ما ازش غافل شدیم. قرآن بی باطن، بریده از باطن، ظاهر است. ظاهری که ما را به باطن وصل نکنه حجاب است، حجاب است. مگر روایت نداریم که یلعنو، میگه چه بسیار قارئ قرآن که قرآن لعنتشون میکنه. از در این در روایت که آخر زمان مردم قرآن از حنجرشون پایین تر نمیره، یعنی باطن نمیره دیگه. آخر زمان روح سطحی گرایی و حس گرایی است دیگه. نه مگه آخر زمان روزه خره دجال نیست؟ خره دجال یه چشم داره دیگه، یه چشم داره، یعنی یه بودیست. دجال یک چشم است، چشم باطن نداره، فقط ظاهر است و سطحی. دیدیم که یعنی انسان باید دو چشم داشته باشه، چشم باطن و چشم ظاهر. آخر زمان دوره دجال است، دوره سوپرمارکت است، دوره رنگین کمانها و ظاهر هاست، و قرآن هم در حد ظاهرش فقط جاری میشه. روی این اساس میگه آخر روایت، میگه آخر الزمان یه قرآن خوانده میشه ولی از حنجره پایین تر نمیره. برای همین میگن که انسان ها باید در آخر الزمان امامشون رو ول نکنن، چون امام نماینده باطن است. چون در آخر الزمان امام غایب ظاهر میشید، غایب ظاهر میشید، خیلی عجیب است. یعنی درست در اوج سطحی گرایی یک غایبی هست که در صحنه میاد مقابل سطحی گرایی. کیا بهش فقط رجوع میکنن؟ اونایی که آماده ان که غایبو بشناسن. اونایی که در زمان سطحی گرایی منتظر غایب نیستن، اصلا با غایب ارتباط ندارن، وقتی هم که میاد ارتباط ندارن، نمیشناسن، روبروش با میسن، میگن آخه یعنی چه تو حرفی غیر ما میزنیم، ما فقط سطحی و اینا میخوان. برای همین هم فقط منتظرین میتونن با امام غایبشون وقتی ظاهر میشه ارتباط پیدا کنن، بشناسن. منتظر یعنی کسی که از سطح به غیب رفته است. و اگه کسی قرآن رو هم سطحی کرد، این هیچ وقت دوران آخر الزمان جز با خر دجال ارتباط نمیتونه پیدا کنه. این دجال عجب خیلی عجیبه، هم خر از هم دجال است که بدتر از این نمیشه. دور آخر زمان اوج سطحی نگری و حماقت هست دیگه، هیچ بویی از دقت و عمق و اینا دیگه تو کار نیست دیگه. همه چیز دیدن دیگه کسرت محض، از هر موشی یه سازی در میاد، یعنی دیگه وحدت نیست که یه چیز باشد که همه چیز است. اصلا از اون مقام وحدت کاملا منفک شده، کسرت محض دیگه، ظهور کسرات هست دیگه. قرآن میگه که من اومدم که تو را نامه مقام اندناییست. اندنا من نظرم از اگه شما یخته رو این فکر کنید، وقت میبینید یعنی چه که سلوک، سلوک یعنی چه؟ سلوک یعنی آقا همین که ما از طریق قرآن که ظاهر دارد و باطن دارد و ابطن دارد و بطن بعد از بطن داره، خب سیر کنیم به باطن، سیر کنیم به باطن. یعنی اصلا با این ستون میشه سیر کنیم به باطن؟ مگه ستون باطن داره که ما باش سیر کنیم؟ با هر کی باطن داره ما میتونیم. یکی از آقایون اون جلسه بود، تذکر خیلی خوبه که همین حرفشون بود که پر و پایه چه چیزی را ما بگیریم؟ یعنی چیزی که پایه داره ما بگیریم یا چیزی که پایه نداره؟ چیزی که باطن نداره که نمیشه ما باش زندگی کنیم. چه خب خیلی سو باطن نداره، خب ما را به باطن نمیبره. یکی از که خیلی عجیب باطنش عالی است، خب قرآن است، یکی اهل بیت صلوات الله علیهم است، اینا باطن داره دیگه، باطن داره اینا. اون جلسه عرض کردم تا عرش اینا وجود دارن، در روایت داریم که حمله عرشن اهل بیت. حالا اینا رو کسی نمیفهمه، خب مشکل اونه که نمیفهمه. اینجوری نیست که ما پشت سر این حرفمون ادله محکم نداشته باشیم که. خب من بیش از این نخوام رو این بمونم. پس میفرماد عزیزان من، قرآن یه جنبه احکامی و امر حکیمی داره که اون مقام پیش ماست. میخوای پیش ما باشی پس باید قرآنی باشی. حکم قرآنی دیگه اینا حالا بحثای بعد از قرآن. پس تکلیف ما رو با خودش روشن کرد که من اومدم تو را اندلاهی کنم. مگه از نزد حق نیومده است؟ خب حالا هر چه ما به قرآن نزدیک بشیم، اصلا جنس اینه که ما را برمیگردونه به حق، چون اندلاهی است. چطوری؟ خب که دروغ نگو. شما ببینید چند یه کلمه دروغ نگید یعنی چه؟ یعنی از کثرت برگردیم به وحدت. چرا؟ چون خدا اصدق مگه نیست؟ نعوذ بالله مقابلش اکذب است دیگه. خدا اصدقه و من اصدق من الله قولا. خب اصدقه، خب میگه دروغ نگو، خب یعنی نزدیک شو. خب یواشاش دروغ که نگی صادق میشی. خب یخته که بیشتر دروغ نگفته اصدق میشه دیگه. خب وقتا دروغ نگفتن به این معنیست که آقا مثلا حالا روز است، ما بگم شبه، میگم نخی ما آقا خیلی راست کن روزه. این خیلی کم دروغ نگفت. یه وقت اینقدر ظریف میشید که سکوتتون دروغ حساب میشه. این قسم تو نه، اینجا من نباید سکوت میکرد. سکوت من باعث شد که این منحرف بشه. فکر کنید این مسئله، چون که میگن امر به معروف گاهی، برای اینکه یهو راستگو نیست، یه گناهی صورت میگیره، ما نمیگم آقا این بده، خب ما دروغگو شدیم دیگه. چرا؟ هم که سکوت کردیم، یعنی یه باطل رو نگفتیم باطله. ببینید کار به کجا میره. اینقدر آدم و همش اصدق، اصدق در متن انتخاب شما اتحاد میکنه شما رو ان شاء الله با اصدق در متن وجود، در متن تکوین. خب حاصل قضیه چی شد؟ حاصل قضیه این شد که قرآن مقام باطن داره یا نداره؟ روشن شد که داره. خب حالا از ظاهرش ما میتونیم سیر کنیم به باطنش. با چی؟ با خودش. خودش چی؟ همینا که میگه، میگه که آقا صله رحم بکنید، نماز بخونید. خیلی عجیبه، یه نور اومده است. حالا ما اگه با این نور به سر ببریم، باطنش را برای ما باز میکنه، سیر به باطن میتونیم پیدا کنیم. همجاست که من توصیه میکنم این کار بسیار خوبی که قرآن را با خودتون انس میدید، این خیلی کاری خوبی است، به خصوص در تنهای آدم بر و حالا شما باورتون نمیاد، خدا نکنه که شما دوره جوانی دو مثل دوره ما باشه، خب دانشگاه میرفتیم و چرندیات زیاد بود، از اینا تو ذهنی ما میمون. حالا که مثلا موسینش حالا سنش فراغت پیدا کرده دیگه، میدونیم که الان ما در سنی هستیم که بیرون خیلی ما رو متاثر نمی کنه انشاءالله. بعد حالا میخوام با درونمون زندگی کنیم. درونمون چیزی نیست، همون حرفا بابای کرمان دو ست درم اینا، چرندیات دوره جوانی. خب حالا شما حساب کنید، حالا هر چی ما میخوایم از خودمون بیرون کنیم میاد، یوه قافل شد. یعنی صبح قشنگ داریم قدم میزنیم، یوه میرم چرندیات دور جوانی اومد، میخوایم بیرونش کنیم. اما خوش بود اون که اصلا نباشید. حالا شما حساب کنید اگه قرآن در دور جوانی ترنم کنیم، در دور پیری یوه داره میام. عجیبه ساقا، شعرایی یا آیاتی که من اصلا فکر میکردم اینا یاد من رفته است. یعنی اگه از من میپرسیدید آقا این آیه رو بلدی؟ میگفتم نه. بعد یوه میبینم ای تو تنهایی دارم میگم، خود برای خودم خیلی عجیبه است که من که آیه رو بلد نبودم. شعرهایی که اصلا فکر بزنید باز شعر شده است، گاهی 10 سال است من تکرار نکردم، مثلا یادم رفته. یهو مثلا یه تنها نشستم دارم قشنگ شعر را میگم. هم بعداش اینه که اگه انشاءالله خدا کمکتون کنه در دور جوانی خودتون رو با قرآن مشغول کنید، ترنم قرآنی داشته باشید، نگذارید که ذهنتون مشغول باشه، آهسته آهسته در سنای بعد همین آهی میاد. وقت یادتون باشه در سنای مثل ما انشاءالله هم باطن گرایید، هم باطنتون با قرآن
پر شده است. حالا هی می‌بینین باطن قرآن براتون روشن میشه. به مرور یه جمله خیلی خوبی برای من بود، این جمله آیت الله حسن حسنزاده آملی حفظه الله تعالی، فرمودن که می‌فرمودن، من در مقالهشون خوندم که من دیدم اگه ذهنم رو مشغول نکنم ذهنم منو مشغول میکنه. خوب گوش بدونید چرا من این جمله برام مفید بوده است. فرمودن که من در دوره جوانی دیدم که اگه ذهنم رو مشغول نکنم ذهنم منو مشغول میکنه، لذا برنامه ریختم که ذهنم رو مشغول کنم و همین انگیزه مطالعات عمیق من شد. حالا من میخوام همین نتیجه رو بگم، واقعا از این ذهنمون استفاده کنیم. تفکرات دینی خیلی کار ازش میاد، یعنی این ذهن مشغول کنید به تفکرات دینی. خب این آیات هم چرا شما از من بی سوادم؟ خدا میدونه، من یقین دارم اگه من با سواد بودم تا صبح قیامت من از این چهار تا به پنجمی نمیرسیدم و دنیا آخر میشود. داستانش رو میدونید، داریم دیگه بزرگان ما چه چیزایی در میوردن از قرآن. حالا دیگه ائمه که جای خودش داره. میخوام عرض کنم که روحمون عادت بدیم مشغول کنیم به اندیشه های بزرگ. یکی از اون اندیشه های بزرگ مسلم قرآن است دیگه، یکیش هم نیست، مطلق است. بقیه هرچی دارن، حتی ائمه هرچی دارن از این قرآن دارن دیگه. خب پس این آخرین حرف من تو این فراز باشد که بحثمون زیاد طول نکشه. امرن من اندنا میگه آقا خیلی مجد عجیبی داده است تو این تیکه، خیلی خوشحالمون کرده است. میگه آقا این از ما اومده است، میخوای به ما برسی؟ خب این نامه ای ماست، همونجوری که من برات آوردم بخون، یعنی نازلش کردم تا تو دست ده بدی بهش ساعد بشی. یعنی قم تو که نازلش کردم، خب تو ساعد شو باش تا به کجا برسی؟ امرن اندنا، وقت مقام توحید. ائمه با قرآن شب قدری به سر بردن تا به قرآن اندلاهی رسیده. مقام توحید یعنی این که جز حق نبینی. حالا مگه نگفتیم قرآن امر حکیم به حق موجود است نه به خود؟ حالا اگه کسی به نور بیرنگ موجود شد دیگه فقط حقانی است، دیگه هیچی نداره، هیچی نداره. خودیتش که میگن سه تا تکبیر بگید دیگه، یعنی فعل و ذات و صفات دون رو هیچ کنین دیگه. وحده، یعنی به جایی برسی که هیچی از خودت نبینی، خودی نداری، فعلی نداری، صفتی نداری. توحید صفات، از پایین تر بگیم، توحید افعال، توحید صفات و توحید ذات. قیام، رکوع، سجده. در قیام داره میگه خدایا این فعل من فعل تو، منی نیستم، به دستور تو ایستادم. صفات یعنی فعلتون رو حقانی میکنی نه خودی. رکوع توحید صفات هست، سجده توحید ذات هست. برای همینم خدا بیشترین حال بنده را که دوست دارد حال سجده هست. روایتش رو نگاه کنی تو آداب و صلات امام هست. چرا؟ چون دیگه در سجده آدم هیچ چی دیگه برای خودش نگذاشته، حقانی شدی، چون تو آزاریم، چون تو ما شدی، ما رمیت از رمیت، دیگه تو نیستی. توحید وقت اندلا، یعنی اون قرآنی که خیلی عالی است که آدم آروم آروم از خدا بخواد، اینا که ما خیلی شرمنده، خدا میدونه خودمون، اما بالاخره این امید ما رو زیاد میکنه، چون میگه امرن اندنا پیش من است. اون قرآنی که امر حکیم است و در شب قدر نازل کردیم که تو بوش و بشنوی پیش ماست، یعنی تو از طریق همین قرآن میتونی پیش ما بیای. برای همین هم گفتن شب قدر قرآن بخونی، برای که از قرآن شب قدری به قرآن اندلاهی برسی. به قرآن اندلاهی یعنی خودت به کنار و خود دوباره عرض میخوام این جمله ما تکرار میکنم، و خود قرآن میگه چی کار بکن. ببینین نور خودش به ما میگه که بیا دنبال من، نور خودش میگه من نورم، قرآنم نور است دیگه طبق آخر آیه سوره اعراف. خب حالا نور خودش روشن میکنه، مسئله خودش روشن میکنه. قرآن میگه من کیم، میگه نماز بخون، روزه بگی. این کارا باعث شد که ما به مقام غیب برین قرآن که مقام اندلاهیست و مقام توحید برسیم. در مقام توحید دیگه بنده حقانی میشه، وقتی بنده حقانی شد خدا متکفلش میشه. خیلی حرفه خدا متکفل بندش بشه، خب دیگه چی میمونه؟ این که شنیده اینج ما مقدر شنیده این آرا که بعضی ها اصلا هیچی بر افوز و امری الالله، اینا طلبه یه همچی مقامه میکنن دیگه. بعد حالا شروع میکنه میگه حالا ممکنه شما سوال کنید خب خدا این قرآن با این عظمت و مراتب غیبیه را چرا آوردی؟ میگه انا کنا مرسلین، کار ما اینه، کار ما اینه که ما میفرسیم. بحثش جداست، چرا میفرسی؟ دنبالش گفته رحمتا من ربک، که سوال خیلی خوبی اینجا مطرح میشه و انشالله باید حل بشه. آخه خدا چرا همچی کردی؟ چرا این قرآن رو فرسادی؟ چرا ما را خلق کردی؟ میگه که من صدای تو را که میخواستی خلق بکنم شنیدم. دنبال آیه را نگاه کن، انه هو السمیع العلیم، تو میخواستی خلق بشی، عجله نکنیم، سخت است، منم خیلی عمیق وارد این بحث نمیشم که عجیب است چطوری شنیده صدای ما را. یه چیزای گفته یه جاوایی، ولی بیش از اوناست که گفته. آیه را ببین، من از خودم نمیگم، آیه را بخته نگاه کنید، انا کنا مرسلی، ما اهل فرستادنیم، حداقلش یعنی قرآن فرستادیم دیگه. از این ظاهر حالا میکشه مسئله به رسول، درستم از علامه هم فهمدن مرسل یعنی مرسل رسولان است، یعنی رسولان به تبع چون قرآن اصل است دیگه، رسول مده قرآن بیاره. بعد میگه خب یکی این که چرا این کارو کردن، رحمتا من رب، ریشه و انگیزه فرستادن قرآن رحمت بود. جلسه آینده ان شاء الله بحث میکنیم. بعد خب چرا خدا رحمت فرستادی؟ برای که ما شنیدیم که تو میخواستی رحمت را، اما که نبودی، از کجا شنیدی؟ بحث پیچیده نیست، خیلی پیچیده است، من اینم چرا آدم فکر نمیکنه در این چیزا. بله یه چیزایی گفتند، ما هم شاید همونا که در سطح متوسط گفتند بحث کنیم، اما خیلی عجیبه است، ما کجا بودیم که شما شنیدی که ما میخوایم خلق بشیم؟ بحث بله. بله خدا انشاءالله کمک ما کند که از این رحمت رب بهترین استفاده را برای ارتباط واقعی با خود حضرت حق بتونیم بکنیم. صلی الله علی محمد. احتمالاً در عین این که مقامش وحدت هست و یگانگی، اشاره میخواد حضرت حق بکنه که تمام مراتب عالیه را داره. الان همینم گفتم شاید یه روایت داریم، حالا من اون روایت هم میخونم شاید کمک کده میکنه. حضرت میفرمان این آتشی که در دنیاست 70 بار شستندش، روایت 70 بار شستندش، قسله، ماده قسله تو روایت هست، تا شده این آتش. حالا شما اینا چطوری بخواید فکر کنید؟ یعنی آتش جهنم و 70 بار شستند شده این آتش که ما را میسوزونه در به داغونمون میکنه. حالا اون آتش خزینه همه این آتش ها میشه دیگه. پس به یه اعتبار چون مقام تجرد است وحدته، ولی اگه بخوان به ما بگن تمام این مراتب سوزندگی اونجا به نحو اشدش هست، اگه بخوان نظر ما را جلب به این موضوع بکنن، باید بگن خزائن. من عرض کردم شاید این باشه، شایدم من نمیدونم، من بیش از این نمیدونم، الا اینکه فکر کنم چیزی دیگه یه وقت به ذهنم بیاد. ولی مهمه، یعنی چه این سوال من اینجور جواب بدم چه ندم، شما خودتون بشین فکر کنین که عجیبه، هر چیزی خزائن داره. امروز هم جوابتون داده نشد، آخرش این سوال مهمی است که هر چیزی، یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها خزائنش پیش خداست، قرآن خزائنش پیش خداست. بالاخره این که دیگه از آیه در میاد، اما حالا به چه معناست؟ شما به این راحتی از این نگذری، حداقل شاید این باشد که من برداشت کردم، شاید هم چیزای دیگه باشه، ولی مهمه این مسئله، هر چیزی خزائن داره مهمه. بله عرضم اینه، اون توی دستگاه دیگه است. یعنی یه وقت بحث کتاب است، یه وقت بحث نزول است. اونجا که بحث کتاب است و لوح و کتاب میدونید که هی مقابل هم است. یعنی توی نگاه دیگه که میفرماد آقا یه ام الکتاب داریم، بعد میاد یه کتاب محفوظ داریم، بعد یه کتاب محو اثبات داریم. خب بعد میگه که ام الکتاب قلم است برای کتاب محفوظ، کتاب محفوظ کتاب است برای کتاب محو اثبات، قلم است برای چی؟ برای کتاب محو اثبات. بعد کتاب است و لوح است به اعتبار اینکه برش نازل میشه، نگاشته میشه دیگه، و قلم است به اعتبار اینکه بر پایین. یعنی حضرت حق اونجا داره ما رو به یه مسئله دیگه از اسرار غیب آشنا میکنه. برای اینکه این مسئله روشن بشه، این سوال پیش اومد که چرا مثلا وقتی میگن قیامت یه جا میگه صیحه، یه جا میگه صاعقه، خب اینا سواله. بعد فرمودن که همه اینا با هم میشید، اما یه وقت دارن به این نکتهش ما رو متوجه میکنن، یه وقت به این نکتهش. یادتون باشه در عالم غیب اصلا جنس غیب اینجوریست که همش یه چیزست، یه چیزست که همه چیزست. بناشو دوتا بحثای را بخونین، مقدمه برهان صدیقینا و ده نکته علم و نفس را اگه خونده باشین. حالا من شاهدای خوبی براتون میتونم بیارم، فقط یه وقت که همه خوندن اعلام کنین تا من دیگه هر وقت میخوام مثال بزنم بر اساس اون دوتا جزوه مثال بزنم روشن میشه. باز یه روایت خوبی براتون بگم. امام عسکری پرسیدن که به اصحابشون، مردم میگن حضرت آدم سلام الله علیه اون چیزی که در بهش خورد چی بود؟ راوی میگه گفتم آقا بعضی ها میگن گلابی بود، بعضی ها میگن گندم بود، بعضی حضرت میفرمان، بعضی ها میگن نه آقا اصلا علم اهل البیت میخواست نزدیک بشه اون شجره با نشد و اینا. حضرت میفرمان همه اینا بود. خیلی عجیبه است. سمجد یه چیز آدم بابا ما خورده است دیگه، حالا هم گندومه، هم گلابی است، هم سیب است، هم اسرار اهل البیت. این یه مسئله مهمه است که در عالم غیب یه چیز همه چیز است. از همه عجیبتر خود خداست. خدا چیه؟ همه چیز است، چی هم نیست. میگه خدا سمیع نیست، علیم نیست، بصیر نیست، نه همه هست دیگه. حالا هیچ چی هم نیست، چیز که دومینام نیست، خداست. جنس حالا دوباره تو بهش مشاله وقت تشریف بردید با هم رفتیم، میبینید که مولا وقف نهنداز، میبینید که یه چیز میخورید اما همه مزه ها هم داره. مگه نخوندن بلند دیگه؟ میگه در بهش شما هر چیزی که اراده کنی در این که اون نصیبتون میشه، همه چیزایی هم که اراده نکردین و مفید بودست برای شما تو همون چیز هست. چرا؟ چون جنس مجرده دیگه. گفت گر نستانی به هزانت دهن. یعنی شما گاهی تو دنیا گرفتاریم که ما آب که بخوریم دیگه هندونه نخورد. اونجا اینطور نیست، چون مجرد است، مجرد جامع است. لغت جامع حالا تون جزوه تو هر دوتا بحث گفتیم، هم شماره 8 برهان صدیقین گفتیم، هم شماره 7 ده نکته بحث جامعیت را گفتیم اونجا که جامع چه فرقی با مجموع میکنه. بله. و سلام الله علی محمد و آله.